ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. برف و سرما همه و همه صنوبوی تو هستند، تو که هر بار با نشانه ای مرا به سوی خیش می کشانی. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز بخش عصرگاهی چهارشنبه 15 دی ماه. تهیه کننده سعید هنرمندی. هماهنگی مرضیه محمدی. صدا بردار فرزاد شریفی. گوینده فیروزه آدابی. و مدت همراهی ما با شما 8 ساعت تا ساعت 22 ده شب. سلام میکنم به همه شما. جدول پخش برنامه های امروز و امشب. ولی معلومه 14:05 با عنوان با هم حرف بزنیم به شما تقدیم میشه. ساعت 15 مجله پزشکی و 16:05 خانه ما. شانزده و سی دقیقه کودک من. ساعت 17 به وقت باران، 17:20 آرام جان و 17:35 اسرینو. ساعت 19 اخبار سلامت رو میتونید بشنوید. 19:15 یادداشت‌های روزانه من. 19:30 ایستگاه 102 و ساعت 20 روی خط خبر. مسابقه سالم برانی، سیبک و قصه های مادر بزرگ و نمایش 3 برنامه پایانی ما هستند که به ترتیب ساعت 21، 21:10 و 21:30 تقدیمتون میشن. نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارین از طریق 30102 و 162 به ما بگید. اما برای اون دست از عزیزانی که سوال مسابقه سالم برانیم رو نشنیدند، عرض میکنم که سوال امروز درباره یکی از عوامل تصادف اتومبیل هست. کدام یک از مواردی که عرض می‌کنم عامل تصادف اتومبیل جلوییه؟ گزینه اول، عدم توجه به راه و نزدیک شدن به اتومبیل جلویی. گزینه دوم، عبور عابر پیاده در مناطق شهری شلوغ. گزینه سوم، تراکم وسیله نقلیه. و گزینه چهارم، تغییر نور چراغ‌ها. اعلام ساعت 14:05 دقیقه دعوت میکنم با همکارانم در اولین برنامه این نوبت همراه بشید.
با هم حرف بزنیم.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امروز هم در این چهارشنبه زمستانی در 15 روز از دی ماه با برنامه با هم حرف بزنیم در خدمت شماییم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. آرزو میکنم این روز زمستانی و سرد باعث نشه که در دلهای ما سرمای زمستان رسوخ کنه. آرزو میکنم دلتون گرمتر از همیشه باشه. امروز در مورد همدلی با هم صحبت میکنیم، موضوعی که شاید بیش از همه موارد باعث دلگرمی من و شماست. ممنونم که همراه ما هستید. برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. همطور که عرض کردم امروز در مورد همدلی با شما گفتگو میکنیم. البته که از شما هم نظر میخوایم، شما هم به ما بگید که در مورد همدلی چی فکر میکنید. اصلا بذارید به این سوال جواب بدیم که همدلترین آدم زندگیتون چه کسی است و آیا شما انسان همدلی برای دیگران هستید یا نه. 30102 سامانه پیامک ماست و راه ارتباطی ما از طریق تلفن 2265-2876. در مورد همدلی میخواییم با هم گفتگو بکنیم، موضوعی که میدونم برای هممون مهمه، میتونه تأثیر فوق‌العاده‌ای در زندگی همه ما بگذاره و البته انتظار داریم دیگران با ما همدلی کنند، همونطور که دیگران هم انتظار دارن ما مهارتی به نام همدلی رو بلد باشیم. گفتم مهارت؟ بله. امروز میخوام در مورد همین موضوع با هم گفتگو کنیم. سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس و مشاور همراه خوب ما در برنامه امروز هستن. سلام بر شما خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
سپاسگزارم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خوشحالم که در این بعد از ظهر زمستونی همراه شما هستم.
زنده باشید، بسیار خوش آمدید. همطور که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزمون، امروز در مورد همدلی میخواییم با هم صحبت بکنیم، یک موضوع بسیار تاثیرگذار در زندگی همه ما آدم ها. شنونده هامون هم با ما در ارتباط خواهند بود، اونا به ما میگن که همدلترین آدم زندگیشون کیست و چه ویژگی هایی داره و آیا خودشون هم انسان همدلی هستن یا نه. اما شاید قبل از اون بهتر باشه از شما تعریف همدلی رو بشنویم.
بله. خب همدلی یکی از 10 گانه‌های مهارت‌های زندگیه، یعنی افراد برای داشتن یک ارتباط مؤثر و مناسب در حوزه روابط بین فردی، در شغلی که دارن، ارتباط با تک تک اعضای خانواده، در سنین مختلف لازمه که همدلی رو یاد بگیرن. میگم یاد بگیرن به خاطر اینکه خیلی وقتا انتظار ما اینه که فرد در دورانی که رشد میکنه از شیوه فرزند پروری والدین یک سری الگوها رو یاد بگیره، ولی ممکنه به هر دلیلی طرحواره بازداری هیجانی، طرحواره های محرومیت هیجانی در خانواده وجود داشته باشه و این فرصت همدلی بین تک تک اعضای خانواده نباشه. ما به خصوص در گذشته میدیدیم که رابطه فرزندان و والدین با یک رابطه صرفاً با اقتداری بود و اون همدلی، عشق و عاطفه کمتر به چشم میخورد، اگرچه شاید پدر ادعا میکرد که من همه تلاشمو دارم میکنم، ولی این در آغوش گرفتنها، ارتباط متقابلی که انتظار داریم با درک متقابل همراه باشه، با همدلی وجود نداشت. و در حقیقت ما میخوایم اگر بخوایم واژه همدلی رو وصف کنیم، یعنی دنیا رو از چشم دیگران تواناییشو داشته باشیم که ببینیم اون ترس‌های طرف مقابل، خشم طرف مقابل، بله، اون نگرانی‌هایی که در اثر یک تروما، یک آسیب و یا یک دیده نشدن ایجاد میشه در او بتونیم ببینیم، که بسته به مشاغل مختلف همدلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. توی شغل‌هایی که کیر کردن و مراقبت کردن ویژه‌ای می‌طلبه، بنابراین افرادی که به هر حال حوزه‌های بیمارستانی دارن کار می‌کنن، ما می‌بینیم که چقدر این موضوع همدلی متفاوته تا فردی که داره در یک چارت سازمانی که شاید اصلا مثل یه دبیرخونه، کسی که توی جایی کار میکنه که با انسانها ارتباط زیادی نداره، این معنا میتونه متفاوت باشه. دایم. ولی به طور کلی افراد همدل یک سری ویژگی هایی دارن. افرادی هن بخشنده هستن، افراد همدل قضاوت نمی کنن. یعنی یاد گرفتن وقتی که یک موضوعی رو متوجه میشن یا طرف یک خطایی ازش سر میزنه یا یه با یک مسئله روبرو میشن، فقط مشاهده گرن و اجازه میدن که طرف مقابل رنج ها و درد هاش رو ابراز بکنه. پس میتونیم نتیجه بگیریم که قضاوت یکی از مهمترین موانع ارتباطی برای داشتن یک همدلی مناسب بین افراد هست.
بسیار از شما متشکرم. اگر اشتباه میکنم شما اصلاح هم خواهید کرد. احساس میکنم آدم هایی در کنار ما هستند و آدم های همدلی هستند، آدم های امن زندگی ما هستند، کسانی که در کنارشون احساس امنیت و آرامش میکنیم. درسته؟
دقیقا همینطوره. و این الگوهای دلبستگی ایمن که فرد اگر تونسته باشه با مراقبان اولیه زندگی یا ابژه ها برقرار کرده باشه، این همدلی اتفاق افتاده باشه، در بزرگسالی با ورود به رابطه عاطفی، ورود به یک شغل، میتونه این دلبستگی و امنیت رو ایجاد کنه. در بسیاری از افراد وقتی ما میبینیم افسردگی وجود داره یا اضطراب وجود داره، میبینیم که در آرامش شغلی که داره و به تازگی وارد شده اون امنیت رو نداره و با یک تغییر موقعیت در شغل اون امنیت به نوعی ممکنه ایجاد بشه.
بله.
خیلی اوقات ما میبینیم افراد در خانواده خودشون این امنیت رو ندارن و همین نبود دلبستگی های ایمن میتونه اونها رو در زندگی به چالش بکشه.
بسیار از شما متشکرم. شما برنامه با هم حرف بزنید رو میشنویم. با هم حرف بزنیم تمام تلاشش رو میکنه تا هممون تجربه حرف زدن با همدیگر رو مرور کنیم و به همدیگه این فرصت رو بدیم تا کلام همدیگر رو بشنویم بدون اینکه همدیگر رو قضاوت کنیم. تعریف ساده ای که از همدلی میشه تعریف کرد، از بین صحبت های سرکار خانم دکتر میناپور فرخ عزیز دریافت کردم، اینه که همدلی یعنی این که ما دنیا رو از دریچه چشم دیگران ببینیم. شما به ما بگید که چقدر انسان همدلی هستید، یا همدلترین آدم زندگیتون چه کسی است؟ 30102 و 2265 28 76. متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون. در آستانه شهادت بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. این روز رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم و امیدوارم هممون رهروان خوبی برای اون بزرگوار و سایر ائمه اطهار علیهم السلام باشیم. شاید یکی از ویژگی های بارز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای همسر بزرگوارشون همون همدلی بوده که بارها و بارها در موردش خواندیم و شنیدیم.
امروز در مورد همدلی صحبت میکنیم. میدونیم که آدم های مختلف اطراف ما هستن با ویژگی های متفاوت، اما همونطور که سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ عزیز تا اینجای برنامه اشاره کردن، همدلی چیزیست که ما میتوانیم بیاموزیم. یعنی از ابتدای زندگیمون خانم دکتر اشاره کردید که ما از پدر و مادرمون یاد میگیریم که چگونه همدلی بکنیم، به مرور در زندگیمون پیش میریم و این مهارت رو به دست میاریم. به یک موضوع هم اشاره داشتید، گفتید که ما اگر طرحواره بازداری هیجان داشته باشیم یاد نمیگیریم این موضوع رو و همدلی. حتما در تا انتهای برنامه در این مورد این موضوع باز هم گفتگو بکنیم که احتمالا به عنوان موانعی هستن که در عرصه همدلی هستن. اما اینجا ازتون میخوام در مورد مؤلفه‌های اصلی همدلی بپرسم. چه مؤلفه‌هایی داره؟
خب ما وقتی که پرسشنامه هوش هیجانی رو از مراجعان میگیریم، EQ، روی 15 بُعد کار میکنیم، بررسی میکنیم. باز یکی از ابعاد همونجا همدلیه. پس نشون میده که همدلی و هیجان یک همسویی دارن، جزء مؤلفه‌های هم هستن. و حالا میخوام که این همدلی رو قطعاً تا انتهای برنامه بین لول‌های مختلف سنی بررسی بکنی، ولی از زوجین میخوام شروع بکنم.
بله.
در رویکرد EFT Emotional Focus Therapy یا در حقیقت رویکرد هیجان مدار، حالا چه در زوج درمانی چه در روابط بین فردی، این همدلی بسیار مهمه. زوجهایی که دلبسته ایمن هستن، یعنی میدونن که اگه حرفی بزنن، از یه رنج گذشته‌ای بگن، یه موضوعی که اون روز تو محل کار آزارشون داده و میخوان با همسر صحبت بکنن، همسر قضاوتشون نمیکنه. اونا مطمئن میخوان بشن که هنوز با ارزشن، حتی بعد از اینکه اون تروما و اون رنج رو تعریف کردن. همسران میخوان مطمئن بشن که بعد از گفتن این مسئله هنوز برای همسر دوست داشتنی هن. تصور کنید اگر زوجی چنین احساسی رو با همسرش داشته باشه، در اوج همدلی و امنیت میتونه بسیاری از دغدغه ها و استرس هاش رو مطرح بکنه و به آرامش برسه.
بله.
و متاسفانه ما میبینیم که در الگوی رابطه زوجها یک چرخه ناکارآمدی وجود داره و این زوجین در چرخه گریزان و خواهان گیر میفتن.
بله.
یعنی از ترس قضاوت نشدن، وقتی یک رنجی رو تجربه کرده فاصله میگیره، میره تو خودش. همسر دائم میشه همسر خواهان، چی شده، چرا تو خودتی، و نمیتونه حرفشو بزنه. که البته الگوهای طرفدارانه مثل بازداری هیجانی از گذشته هم میتونه این رو مزید بر علت کنه. تصور کنید کودکی میاد در همون کودکی با خواهر برادرش یه موضوعی رو میگه، بهش میگن والوس نشو، این که اصلا چیزی نیست، یه گریه میکنه، از هیجانش میخواد بگه. یا والدین رو طرد میکنن، نه نه اصلا راجع به این موضوع این تابوه، نباید حرف بزنی. اینجا بازداری هیجانی اتفاق میفته. خیلی اوقات ما میبینیم مراجعا ذاتن عاطفی ان، آدم مهربونیه، ولی کلامی نمیگه، چون باورش اینه که اگه بگم دیگه اون ابهتمو ندارم، دیگه اون ارزش سابق رو ندارم، دیگه دوست داشتنی نیستم. و محرومیت هیجانی هم به نوع دیگه‌ایه، یعنی وقتی والدین این بار دیگه اون سه ابعادی که در همدلی، حمایت، درک متقابل، در محرومیت هیجانی وجود نداره، ما میبینیم مثلا از اول در خانواده اهمیتی برای این سه مؤلفه وجود نداشته و فرد یاد نگرفته و وقتی هیچ حمایتی دریافت نکرده، بنابراین حالا با ورود به رابطه عاطفی اون دلبستگی هم با والدین نبوده و با کوچکترین فاصله گیری همسر احساس طرد شدگی هم به اون اضافه میشه. بنابراین این موضوع همدلی بسیار مهمه در روابط، در روابط انسانی، روابط شغلی، بین فردی و حتی اعضای خانواده، که حالا در ادامه از کودکان، سالمندان، حالا زوجین رو الان در موردش صحبت کردیم، فکر میکنم جاش باشه که بخوایم در موردش طرح موضوع بکنیم.
بسیار متشکرم. اتفاقا چقدر نکته مهمی رو در همین ابتدا اشاره کردید خانم دکتر، اینکه ما اگر احساس بکنیم قضاوت نمیشیم، بیان خواهیم کرد و چه بسا اصلا دیگه شبیه تروما نباشه برای ما،
اون موضوع برای ما حل بشه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. چی میشه که یه موضوع دردناکی برای یک نفر آنقدر پیچیده میشه و اونو دچار سوگ میکنه که فرد در نهایت مبتلا به افسردگی میشه، در و به روی خودش میبنده، دچار خطاهای شناختی، وسواس فکری میشه،
تعاریف متفاوت نسبت به همه موضوعات.
بله بله. و در نهایت بدبینی، همه بدن، نمیدونم اینجا میخوان زیرا به منو بزنن و این الگوی ناکارآمد ادامه پیدا میکنه.
بله.
و همون اتفاق و همون تروما برای یک نفر دیگه که این الگوهای حمایتی وجود داره، چه در خانواده و چه در جامعه، به او کمک میکنه و یک روز به زانو میفته و فردا دوباره خودش رو بلند میکنه، چون میدونه افرادی هستن که حتی با وجود شکستی که اتفاق افتاده، آسیبی که ایجاد شده، میتونن کنارش باشن و دستشو بگیرن. و اتفاقا پژوهش‌ها نشون داده که جوامعی که این حمایت رو بیشتر ابراز میکنن به عنوان حامیان اجتماعی، خانواده‌هایی که این حمایت رو به عنوان حمایت‌های خانوادگی بیشتر ابراز میکنن، میتونن این استرسورها رو کمتر کنن و فرزندانشون و اعضای خانواده به راحتی از اون چالش عبور بکنن.
بسیار از شما متشکرم. شما برنامه با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت، از گروه سلامت روان رو میشنوید. امروز در مورد همدلی با هم صحبت میکنیم، یک موضوع بسیار جدی در سلامت روان ما انسان ها. پیامک هاتون به 3102 میرسه و البته با تماس های شما هم بسیار خوشحال خواهیم شد. 2265 28 76. قاعدتاً آنچه که میتونه برای همه ما تأثیرگذار باشه اینه که مهارتی به نام همدلی رو بیاموزیم و تأثیرگذار باشه در مسیری که در رفتارمون، در روابطمون با آدمهای دیگر داریم. بخشی داریم به نام درس روز، بخش مورد علاقه شما، میشنویم.
صدایه بگو حلوم آمپولا یک دونه 220,000 تومنم تو باید ماهی 3 تاشو بزنی تو هم بشو حلوم زندگی بدبخته که تو سن 33 سالگی هنوز تو حسرت یه عروسی دوزاری مونده نمیتونه جورش کنه. آقای حسن آقا اگه این صدای باز اومد سمتت بشو حلوم اون حضور خورب که اگه سر ماه 10 میلیون تومنش با اسکنتش آماده نباشه، نه بابای 70 ساله من بعد از 30 سال کار کردن تو آموزش پرورش این مملکت اسباب اساسیشون سر کوچه است. ها
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و زندگیتون اون طور که باید بر وفق مرادتون باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. عزیزان، همونطور که مستحضر هستید، یه آدم سالم میبایستی که از یک وجدان سالم برخوردار باشه و وجدان اون چیزی هستش که ما رو بازداری میکنه از اینکه کار خلافی انجام بدیم، به ما نهیب میزنه زمانی که داریم یه کاری رو انجام بدیم که کار مناسب و درستی نیست و عملا یه جورایی بازدارنده است، باعث میشه ما توی چارچوب درستی رفتار بکنیم، قرار بگیریم که بعداً منجر به این نشه خدای نکرده بخوایم خودمون رو سرزنش بکنیم یا مسائلی از این دست. لذا اصطلاحاً میگیم آدم‌هایی که آدم‌های با وجدانی هستند توی چارچوب‌های رفتاریشون یک سری اعتقادات و باورها و اخلاق مداری‌هایی رو دارند، ولی اون کسانی که ندای وجدان در اونها ضعیف هست، اون افرادی که عملا اینقدر توجه نکردن به وجدانشون که منجر به این شده که دیگه وجدانشون به این نتیجه برسه که نمیتونه روی اینو کار بکنه و به قول معروف یه جوره کنار گذاشته شده، میبینیم که متاسفانه دست به هر کاری میذارن. ما وقتی میایم روی کسانی که دچار مشکلات و اختلالاتی هستن، مثل کسانی که رفتارهای ضد اجتماعی انجام میدن، مثل کسانی که جرم و جنایت انجام میدن یا مواردی از این دست، وقتی که مطالعه و بررسی میکنیم متوجه میشیم که یکی از ویژگی‌های اصلی این افراد این هستش که اون وجدان اونطور که باید و شاید قوی نیست. حالا ما معتقد نیستیم که خیلی هم وجدان تنبیه کننده باشه، بلکه این باور رو داریم که میبایسته که توی یک چارچوب منطقی و درست رفتارهای ما خیلی خوب پیش بره. به عبارت دیگه روانکاوها این باور رو دارند که اگر ما یک درشکه رو در نظر بگیریم که این درشکه توسط دو تا اسب کشیده میشه، یکی از اون اسب‌ها اگر اون احساسات درونی حس لذت بردن و طبیعت گرایی و مسائلی از این دست باشه، ما همش به قولی به بیراهه میریم. اون یکی در حد اسب دیگر یه جورایی میاد به سمت این که ما بایستی در چارچوب درست کارهای مناسب رو انجام بدیم، ولی اونم اگر خیلی دیگه شدید باشه شاید ما به سمت وسواس بریم. اون حالتهای درست زمانی هستش که ما از عقل و تفکرمون استفاده میکنیم، هم وجدانمون رو مد نظر داریم، هم میتونیم از زندگیمون و از لحظه هامون استفاده درست داشته باشیم. این شده که همیشه چراغ تفکرتون سر راهتون باشه و راهگشای راه شما. خدا نگهدار.
ممنونم که همراه ما هستید. از برنامه خودتون با هم حرف بزنیم با شما گفتگو میکنیم، برنامه‌ای که از رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. امروز در مورد همدلی با هم گفتگو میکنیم. شما هم میتونید با ما حرف بزنید. 30102 و شماره تلفن 22 65 28 76.
من پیش پای این که برنامه شما رو بشنوم تو تلویزیون شبکه مستند بود، یک خانومی رو من باهاش آشنا شدم که اصلا نمیتونم بهتون بگم چه حالی من دارم، که ایشون از کودکای بدسرپرست نگهداری میکرد، برنامه تلویزیونی بود، اصلا یعنی آخر همدلی. من نمیتونم بگم که چه حالی رو توی وجود من به وجود آورد و پیغامی هم که براشون گذاشتم تو 162 گفتم من نمیتونم بگم خواهرتم، چون تو خیلی بالاتر از این حرف هستی، من لیاقت خواهری رو ندارم برات. میخوام بگم که یعنی چه انسانهایی هستن که از این بچه ها اینجور حفاظت میکنن. من خاک پای همه شونو میبوسم. در پناه خدا باشید. ممنون.
لطف بفرمایید راجع به اینکه وقتی همدلی انجام میدیم و یک طرفه هست، از طرف مقابل هیچ تماسی برقرار نمیشه، چه برخوردی باید انجام بدیم؟ یعنی همش از یک سمت هست، به سمت طرف مقابل، آیا باید ادامه بدیم یا نه دیگه قطع کنیم؟ تشکر.
به نظر من ما همدلی رو باید از کودکی یاد بگیریم در خانواده، وقتی که ببینیم که اعضای خانواده چگونه برای هم قلبشون میتپه، چگونه با هم مهربان هستن، در واقع اون عواطف ما از همون موقع شکل میگیره. وقتی بزرگتر میشیم میفهمیم که چگونه در هر شرایطی بتونیم اطرافیانمون رو درک کنیم، گاهی حتی خودمون رو جای اونها بذاریم که اگر در شرایطی مثل اونها قرار می گرفتیم دوست داشتیم که دیگران با ما چه برخوردی داشته باشند.
سلام بر رادیو سلامت. بهترین شخصی که حقیقتاً در جامعه ما هم دل هم منطقه غرب آسیا بود، هم ایران جمهوری اسلامی بود، هم همه مظلومی بود، اونم حاج قاسم سلیمانی. ما جامعه ایثارگران حقیقتاً کسی که همدل ما بود حاج قاسم سلیمانی بود. جاش خالی، اگر خواستین همدل باشین، اگر خواستین همدل خانواده و جامعه باشین، باید حاج قاسم سلیمانی را الگو قرار بدین، حضرت فاطمه زهرا را الگو قرار بدین که همدل حضرت علی علیه السلام بود. جانباز 70 هستم، پور عبدالله از کرمان.
سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. متشکرم از یادآوری شما. گرامی می‌داریم یاد و خاطره سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و همه همرزمان
شهیدشون رو، کسانی که سلامت و امنیتمون رو مدیونه اونها هستیم. امروز در مورد همدلی با هم گفتگو میکنیم. احتمالاً وقتی در مورد چنین موضوعی میشنویم، هر کدوممون یک آدم خاص توی ذهنمون میاد، اون که بیشتر از همیشه خانم دکتر کنارمون بوده، همدلی کرده با همون، حالمون بهتر شده. اما گاهی وقتا هم هست که ما نمیدونیم دقیقاً همدلی چیه. گاهی وقتا اشتباهش میگیریم با یک رفتار دیگر. مثلا فرض کنید من یک مادر هستم که همیشه به شدت مراقب فرزندم هستم. مراقبتش میکنم و حواسو دارم به شدت، و بعد هم احساس میکنم من مادر همدلی هستم
یا مامان خیلی خوبی هستم، و این خیلی خوب بودنه میتونه منجر به آسیب بشه. مرسی از موضوعی که مطرح کردید و استعاره میگیرم.